خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصرن و ما این سوره معارج اولین موضوعی که مطرح میکنه موضوع عذابه و درخواست عذاب تقبیه این درخواست. یه موقعی خداوند یه موضوعی رو مطرح میکنه و موضع‌گیری براش نداره، یه موقعی موضع‌گیری داره و این خداوند رضایت نداره اگر کسی درخواست عذاب داشته باشه. عذاب هم در دنیا اتفاق میفته هم در آخرت و فقط مخصوص به آخرت نیست و که نه، یعنی هم دنیا. چرا؟ به هر حال انواع عذاب داریم دیگه، بعضی از عذاب ها حتما در قیامت اتفاق میفته، ولی خود این که افراد احساس کنن که عذاب هایی که تو قرآن اومده فقط مخصوص آخرته، نه، باید قرینه داشته باشیم. عذاب های الهی در دنیا هم وارد میشه. آیات قرآن داله بر این مطلب هست. پس اینکه بعضی ها فقط عذاب رو اختصاصا مربوط به آخرت میدونن، این به نظر میرسه که اشتباه باشه. ولی اینکه همه عذاب هم تو دنیا میاد، نه. نه، چون بعضی از عذاب ها فقط مختص به قیامت. یعنی یه سری از عذاب ها مثل سوره مرسلات، عذاب هایی که تو سوره مرسلاته، اینها نوعاً مربوطه به آخرت هستن، جلوش هم جلوه های آخرتی، یعنی هستن عذاب هایی که اصلا دنیا ظرف تحققش نیست. بله، ولی معیدش هست، یعنی اون عاملش تو همین دنیاست. پس عذاب هم تو دنیا اتفاق میفته هم تو آخرت میفته و عامل عذاب هم کفره. عامل عذاب کفره. بعضی ها فکر میکنن خدا عذاب میکنه، نه، خدا عذاب اذن به عذاب داده، ولی اونی که عذاب براش جاری میشه کفره و این امر تکفی نیست، امر جعلی نیست. مثل چی میمونه؟ شما الان برق یه قدرتی داره که اگه کسی خودشو وصل کنه به اون یه کاری انجام میده، برق میگیرتش. جعلی نیست که بگن بر خطرناک، تکوینیه. عذاب یه امر تکوینیست، یه امر قراردادیست. و خب خیلی ها فکر میکنن که عذاب امر قراردادیست، یعنی مثلا خدا، آره، مثل جریمه های بشری میمونه، در صورتی که عذاب امری تکوینیه. پس این دوتا موضوع رو در مورد عذاب اغلب اطلاعی ندارم. سوم این که عذاب با بلا و ابتلا متفاوت و متمایز. یه موقع یه کسی دوچاره بلا میشه، دوچاره ابتلا میشه، اسمشو دیگه ما عذاب نمیگیم. هر ناگواری رو ما بهشی عذاب نمیگیم. عذاب یه ناگواریست که در اثر چی به وجود اومده باشه؟ در اثر کفر به وجود اومده باشه. میشه که بعضی از ناگواری ها بر اساس بلا و ابتلا باشه؟ بله، چون ظرف دنیا ظرفیه که ظرف بلاست. خب از کجا میتونیم تشخیص بدیم که این بلاه یا عذابه؟ چون خیلی وقتا کام انسان تلخ میشه به واسطه مصیبت ها. باید ببینه که عامل به وجود آورندش کفره یا عامل به وجود آورندش یه مصیبته، یه چیزیه. مصیبت هایی که وارد میشه و انسان زندگیش تلخ میشه اونا رو بهش عذاب نمیگن، اونا رو بهش میگن بلا. تمایز بلا و عذاب در اینه که بلا در طبعش بالا برند است، یعنی یه ابتلای انسان میشه، یه بیماریه، یه از دست دادنیه، انسان یه خالص سازی درش اتفاق میفته. پس ولی تو عذاب اینطوری نیست، تو عذاب کاهندگی داره. تفاوت و تمایز عذاب و بلا در اینه که توی عذاب، در عذاب توانهای معنوی انسان به شدت کاسته میشه، در صورتی که در بلا توانهای معنوی انسان میتواند تقویت بشه. حالا اگه یه نفری دوچاره یه ناگواری شد، ناگواری همینه که بهش میگیم تلخ کامی، زندگیش به سمت تلخی رفت، از کجا بفهمه که این عذابه یا از کجا بفهمه این بلاست؟ پای برگرده ببینه که این قدرت او رو، معنویت او رو، ذکر او رو، توکل او رو به خدا بیشتر میکنه، محبت او رو به خدا بیشتر میکنه یا داره این کمتر میکنه. یعنی از نتیجه حاصل در فرد تمایز بلا و عذاب مشخص میشه. اگر انسان قدرت پیدا بکنه معلومه بلاست، اما اگه مرتب داره میره به سمت پایین افول پیدا میکنه، این معلومه که چیزیه به نامه عذاب. خب بله، ممکنه یه مصیبتی در سر کفر هم اتفاق بیفته، بر توبه کنه، بعد بفهمه که کارش اشتباه بوده و منجر به توبش بشه، اون گناهه، اون عذاب تبدیل به بلا برش میشه. ما میتونیم عذاب ها رو به بلا و بلا ها رو میتونیم به عذاب تبدیل کنیم. یکی از قاعده های مهم اینه در دنیا عذاب ها به بلا و بلاها به عذاب قابل تبدیلن و حتی یه نفر گناه کرده، مصیبتی هم بر اساس گناهش به وجود اومده، مستوجب عذابه، ولی این از این موقعیت استفاده میکنه، توبه میکنه، دیگه اون گناه انجام نمیده، گناه قبلی و عنوان بلا براش حساب میشه، مصیبتش هم به عنوان بلا حساب میشه. پس ببینید این نکته خیلی مهم شد، بیشتر از این که واکاوی بکنه که این عذاب یا بلاه، بایستی سأل سائلون به عذاب واقع اون سوالشو، اون طلبشو درست کنه. طلبشو که درست بکنه درست میشه. الان شما سیل اومد، چیکار داری که عذابه یا بلاه؟ اصلا چیکار داری عذابه که بخوای اطلاق عذاب بکنی؟ خسارت زد، بلا بود، ابتلا بود، ماهیت دنیا بود. حالا چیکار میخوای بکنی؟ و یه ارتقا بدی، خودت ارتقا بدی. اگه بلا بود و ارتقا ندادی، همون تبدیل به عذاب میشه. علتش اینه که اون ناگواری هایی که وجود داره در دنیا به دلیل ارتقا دهندگیشه. و اگه کسی ارتقا پیدا نکنه، اون تلخ کامی اسمش میشه چی؟ عذاب. تلخیه به علاوه رشد و ارتقا میشه چی؟ بلا. تلخیه بدون رشد و ارتقا میشه چی؟ میشه عذاب. اینا تمایزه بین بلا و خب. حالا یکی میگه که ما بلد نیستیم وقتی بلا بهمون وارد میشه رشد کنیم، نمیتونیم رشد کنیم، بلد نیستیم و نمیتونیم رشد کنیم. یعنی چی؟ جوابش اینه که اگر فرد اون توجهش به امر و نهی‌های الهی بیشتر شد، به امر و نهی‌های الهی مقیدتر شد، یعنی رشد. کمتر مقید شد یعنی رشد نکردن. یعنی به صورت کمی هم میتونید تعریف کنید، کمی یا کیفی داره، هم کمی داره هم کیفی. امر و نهی‌های الهی مشخصن، نامشخص نیستن. احتمام فرد امر و نهی‌های الهی به احکام رساله، احکام اخلاقی، اینا بیشتر شد میشه رشد. کمتر شد جذب ازش بیشتر شد، نفریناش بیشتر شد، بد اخلاقش بیشتر شد، یعنی چی؟ این میشه عذاب. و این به این صورت انسان میتونه خودشو به سمت از سمت عذاب خارج کنه. نکته مهمه دیگه این که انسان ها در واقع در هنگام بلا به صورت طبیعی به خداوند گرایششون چی میشه؟ بیشتر میشه. انسان ها در هنگام عذاب به طور طبیعی گرایششون به خدا کمتر میشه. انسان ها در هنگام عذاب به صورت طبیعی گرایششون به خدا چی میشه؟ کمتر میشه. انسان ها در هنگام بلا به طور طبیعی محبتشون نسبت به خدا افزون تر میشه، ولی در هنگام عذاب به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل انسان خوبه که موقعیت‌های بلا رو محل چی بکنه؟ پایگاهی بکنه، برای اینکه بتونه ایمانش رو تقویت بکنه. و اگه این بلاها نبودن، انسان نمیتونست قوی‌تر و قوی‌تر بشود. بلاها برای قوت دهی انسان. خب اشکال بعدی که برای بحث عذاب و تمایزش نسبت به بلا هست مقایسه هاست. مقایسه ها همیشه تو ذهن انسان ایجاده خطا میکنه. فرهنگ ها و آداب و رسوم ها، یکی از عوامل مهم تبدیل بلا به عذابند و به عکس، که البته ما عکسشو خیلی کم تر دیدیم. مثل این که مثلا فرض بگیری اگه یه نفری به فرض از دنیا رفت، فرد به خودش اجازه میده که جزا فضا بکنه، خیلی کارا اشتباه هم بکنه، عرفش اجازه میده که این خیلی کارا بکنه. خیلی جا ممکنه یک کسی اگه مثلا فرد بگیری خونش در واقع بی خانمان شد، عرف اجازه میده که بره این ربا بگیره، وام ربا بگیره. عرف اجازه میده، میگه که چاره ای نیست که به هر این بلاها رو تبدیل به چی میکنه؟ به عذاب میکنه. یکی از عوامل مهم در تبدیل بلا به عذاب عرفان. حالا خیلیه دیگه، مثلا بخوام بگم که زیاده مثالاش، همین دورو براتون یه تاب بخوری، خیلی ها دوچاره کم بودن، نقیسن، حالا یا ازدواج نکردن یا بچه دار نشدن، بچهشون مشکل داره، بیماری خیلی خاص دارن، اینا توی فامیل، خانواده ها، توی قوم و قبیله، شهر مجوز میدن که اینا یه اشتباهاتی انجام بدن. حالا به هر حال این مستحصله دیگه، این کمکش میکنن که اون بلا تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به عذاب بشه. حالا مثالش دیگه تو خودتون تو ذهنتون بیاری. آداب و رسوم، بله، آخر سوره همین جا هم خود این که سهل از سائل و عذاب واقعه، وقتی که شأن نزولش رو میخونی، این ناشی از چیه؟ ناشی از یه نظام قومی قبیله‌ای که انتهای سوره اینو کاملا مطرح میکنه. حالا انتهاشو ببینید، آیات یه قدری مشخص، ولی کلا هر جایی که فرهنگ ها و آداب و رسوم ها در ازای اشتباه افراد، به جای اشتباه افراد که اشتباهشون رو تنبیه بکنن، افرادو کنار بذارن، توبیخ کنن، بیشتر تشویق کردن، اون قوم و فرهنگ داره به سمت چی میره؟ به سمت عذاب میره. مثل این که یه نفری اختلاس میکنه، از یه مقام مدیریتی برش دارن، بذارندش یه مقام مدیریتی بالاتر، یا بذارندش مشاوره، نمیدونم فلا، بند خدا جرم کرده باید الان تو زندان باشه، الان چیه؟ یه مقام بالاتر. یه جوری بشه که بعد یه مدتی همه بگن اگه آدم ها اشتباه بکنن بهشون جای زمینن. اگه یکی پاک دست باشه توبیخ بشه، دچار محرومیت بشه، یکی کسی صداقت داشته باشه جایی کار بهش نزن. اینا آداب و رسوم ها، فرهنگ ها تبدیل میکنن، بلاها رو تبدیل میکنن به عذاب. و اینا اصلا بعضی از فرهنگ ها و آداب و رسوم ها دستگاه تبدیل ابتلا به عذاب هم. دستگاه، یعنی هر آدم سالمی هم که توش بیاد، بعد این یه مدتی چی میشه؟ خراب میشه. خیلی جا داریم، خیلی سازمان ها اینطوری هم، نمیگم سازمان های دولتی، حتی غیر انتفاعی، دولتی، غیر دولتی، خصولتی، ساختارش طوریه که فقط یه آدم بایستیم درست نباشه تا بتونه اونجا دوام بیاره. اگه بخواد درست باشه دیگه نمیتونه باشه. این هر ابتلایی که تو این مسیر قرار میگیره یا تبدیل میکنه به عذاب. خب آقا چی کار باید کرد؟ هیچی، بایستی اونجا رو یا ترک کرد یا بایستی حواس آدم باید حواسش باشه که به اشتباهات دامن نزنه، گناهایی که اونا میکنن انجام نده، اگه واقعا گناه انجام میدن ترک کنه و اعراض داشته باشه. و خب این خیلی سخته. خیلی از اقلیم ها و شهرها به سمت چی میرن؟ به سمت عذاب میرن. وقتی که چه اتفاقی بیفته؟ وقتی ایمان، جریان ایمان از اون شهر چی بشه؟ حذف بشه. اون چیزی که انسان رو میتونه از عذاب نجات بده ایمانه، کمان که اون چیزی که انسان رو میتونه به عذاب بندازه کفره. پس اگه یه جایی، یه شهری، یه کشوری، یه مردمی، یه جمعی بناشون نباشه به این که ایمان درشون جاری بشه، بنا ندارند که این کارو بکنن، حتما اون جمع عذاب خیزه، اون گسله زلزله یه عذابه. حالا هر کی میخواد باشه، هر جایی که میخواد باشه، حتی تو بلاد دینی و اسلامی هم باشه فرق نمیکنه، یه جمعی هم، یه شهری به سمت عذاب میره. وقتی ایمان در اون جاری نشه به این سمت میره. خب این سهل سائلون به عذاب واقع، این در رابطه با سهل سائلون به عذاب واقع. سهل سائلون به عذاب واقع یعنی چی؟ یعنی یه کسی، یه سائلی واقعا عذاب میخواد. شما میگیم مگه میشه آدم عذاب بخواد؟ بله، اینایی که گفتیم همش راجبه این موضوعه. همه مواردی که ذکر کردیم در اینجا، همه این مواردی که اینجا ذکر کردیم، اینا مصادیق سؤال سائل از عذاب واقعه. سؤال ما دو مدل سؤال داریم. یه سؤال داریم که طرف میره مطرح میکنه، از رسول خدا مطرح میکنه. یه سؤال هم داریم، سؤال تکوینیه، یعنی سبک زندگی فرده، نوع زندگی فرده. پس سؤال از سائلون به عذاب واقعه مربوط میشه به نوع زندگی و سبک زندگی. سأل سائلون به عذاب واقع یعنی این که فرد دارای سبک زندگی عذاب خواه باشه، عذاب خواهی باشد، که مثل آقاش همین مورد هایی بود. حالا یه بخششو اینجا انجام جانه بشین، بیا بشین بشین. خب این ماله این آیات دلکافر لیسه لهو دافه من الله ذل معارج، تعرج الملائکه و روح، تعرج الملائکه و روح کی؟ این بیا یه نه بیام من کانه مقدارهو خمسینه. بخوای بری پایین بیا سیمش رو میخوای الان دیگه. آدم وقتی باش بشه سرشون نمیشه کلاگانشون میدونه که صدای از توی میره بله رو هم دو دقیقه بعدش نمی کنید. اینجا میخوای بشین؟ خیلی خب بیا بشین بفرم. حالا میتونی حرفم بزنی؟ نه بفرم بیرون من درسته. خب من لاحظه معارض یه صلوات خفیفم. راجبه این آیا تعرج الملائکه بر روح الهی فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراها قریبا یوم تکون السما کالمهر و تکون الجبال کالعهن ولا یسألو حمیمون حمیما نمی‌نویسه اینو با این بنویس لا یسألو حمیمون حمیما یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنی و صاحبته و اخی و فصیلته التی تووی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انها لذا نزاعتا لشبا تدعو من ادبر و تولا و جمع فوعا. تا این قسمت، این نکته ای که این قسمت هست چند تا نکته داره که این خواهشن این نکته ها رو یه مقداری روش تمرکز کنیم. یکی این که انسان ها دیدشون نسبت به آخرت و قیامت کافی نیست، نه تنها کافی نیست، اصلا دیدی ندارن. انسان نسبت به قیامت دیده کافی نداره و لازمه این دیده کافی رو پیدا بکنه. این دیده کافی به وسیله بعضی مطالبی که تو این سوره گفته شده مطرح میشه. یکی دیده کافی نسبت به زمانه، ابعاد زمانه در دنیا و قیامت. بحث قیامت با آخرت یه قدری متفاوته، من قبلا گفتم. پس این شد یکی. اگر کسی بتونه نسبت به قیامت ابعاد زمانی رو در نظر بگیره، مثلا اینجا توضیح داده که روز قیامت کانه مقداره خمسین الف سنه، آن روزی که مقدارش 50,000 ساله. خود این هر روز اون معادله 50,000 ساله. خود این یه دیدی به انسان میده، حداقل به انسان این دیدو میده که 50,000 سال، یعنی همین که نمیتونه اینا ببینه، درکش و فهمش فاصله داره. به همین اندازه که اینا نمیفهمه نسبت به قیامت جهل داره، چون ما دیده کافی نسبت به قیامت نداریم، دیده ذهنی و تصوریمون غلبه میکنه. این یه مورد که راجبش جلسه پیش یه قدری صحبت کرد. یکی دیگه هم راجبه همون قسمت اولشی که ملائکه و روح، نسبت ملائکه و روح به اعمال و برنامه های زندگیست. این هم خودش یه نکته. ملائکه و روح در دنیا یه وضعیتی دارن، در قیامت هم یه وضعی دارن. اون چیزی که حضرت علامه از این برداشت میکنن اینه که به واسطه این که ملائکه و روح در دنیا حضور دارن، اسباب به واسطه ملائکه و روح چی میشن؟ فعالند. یعنی الان این ابری که بالای سر شما هست، ملائکه دارن در واقع او رو حرکت میدن. بارونی که میاد، ملائکه داره بارون رو میاره. نظام اسباب با ملائکه داره جاری میشه. روح بحث جان هاست، تولد نوزادان، معنویتی که جاری میشه، از ملائکه نظام اسباب میشن، روح میشه جان. این در دنیا و آخر قیامت داستانش متفاوت. روز قیامت نظام اسباب دیگه برداشته میشه، دیگه این وضعیت روح هم که به این ترتیب هست دیگه به این ترتیب نیست دیگه، مثلا فرزندی زاییده نمیشه به این ترتیب که توالد و تناسل به این شکلی که اینجا هست یه اونجا نیست، حالا شکلش متفاوت میشه، به این شکل دیگه نیست. پس تفاوت دنیا و آخرت توی چیه؟ نظام اسبابش. در روز قیامت دیگه نظام اسباب برداشته میشه. خب اینم خیلی نکته مهمی، اگه نظام اسباب برداشته میشه پس اتفاقات روز قیامت توسط چی اتفاق میفته؟ توسط اراده ها اتفاق میفته. اراده ها هر چی که اراده میکنه میتونه همون میشه. ولی اگه عذابم اقامه میشه، جهنمم اقامه میشه، محصول اراده است. محصول اراده هاست. بعدش تکفینیه. یعنی اینطوری که قرار دادی باشه. پس دومی موضوعی که در سوره معارج داره دید میده به همون و داره دیدمون رو نسبتاً تغییر میده، جای فکر برامون میگذاره، نسبت ملائکه و روح در دنیا و نسبتش در قیامته، که میگه تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اراده های انسان دیگه. شما اینجا اگه چیزی رو اراده بکنیم باید بریم اسبابش رو تهیه بکنیم. مثلا شما اراده بکنید خونه دار بشی، بایستی چیکار کنید؟ توی یه نظام اسبابی باید بری زمینش رو بخریم، کار کنیم. شما الان گرسنه‌تون میشه، بایستی اسبابش رو تهیه کنید. نظام اسبابه، روز قیامت نظام اسباب برداشته میشه. یعنی حضرت علامه از این آیه برداشتشون اینه که وقتی میفرماید که تعرج الملائکه عروج پیدا میکنن، یعنی بساطشون رو جمع میکنن، از دنیا بساطشون رو جمع میکنن، میفرماید به معنی اینه که نظام اسباب دیگه چی میشه؟ تعطیل میشه دیگه، نظام اسباب دیگه نیست. خب نظام اسباب نیست، خب بهتره یا بدتره؟ خیلی بهتره. شما الان اگه بخواین یه چیزی رو بخواین همین الان اراده بکنی، روز قیامت باشه همون موقع براتون تدارک دیده میشه، چون نظام اسباب نیست. ولی دیگه اراده عذاب خواه نباشه، به شرط اینکه این اراده سالمی باشه، بتونه آرزوی بلند داشته باشه، بتونه بخواد. ولی وقتی یه کسی ارادش فعال نیست یا اراده عذاب میکنه، عذاب خواه شده، خب طبیعتا جهنم نصیبش میشه و غیر جهنم نیست. یه ادراکی براش داره از خوبی، یه ادراکی داره از بزرگی، یه ادراکی داره از عظمت. اون وقتی که تو دنیای شکل نگرفته در قیامت هم شکل نمیگیره، و عظمت رو چیز دیگری میبینه، قضا رو چیز دیگری میبینه، رشد رو چیز دیگری میبینه، و نوعاً پوکه، چیزی توش نیست. بله، لا یسمنو و لا یغنی من جو. بله، تعام میخواد ولی لا یسمنو و لا یغنی من جو. نه اون تعام او رو رشد میده. کسان که اهل لغوند، اونایی که تو دنیا اهل لحوان، اینا اراده هاش اولین خطری که براشون هست اراده هاشون زائل میشه. چرا خدا با لحو و لعب مخالفه؟ چون چیه؟ اراده انسان رو زائل میکنه. اراده انسان که زائل شد دیگه نمیتونه بهش خواه دیگه نمیتونه باشه، چون بهش خواه نمیشه به طور طبیعی عذاب خواه میشه، که حالا اون داستان داره تو سوره ما زم داستان عذاب رو گفته، در جایی دیگه هم گفته. حالا یه موقعی باز راجع به عذاب شد صحبت میکنه. پس دومین چیزی که تو این سوره دید ما رو عوض میکنه نسبت به قیامت، نسبت ملائکه و روح در دنیا و آخرته. در سوره قد داریم که تنزل الملائکه و روح نازل میشن، در شب قد نازل میشن. اینجا داره میگه که تعرج الملائکه و روح، اینا عروج پیدا میکنن. عروج پیدا میکنن یعنی مثل این که مأموریتشون تموم شده، دارن برمیگردن. نظام اسباب، نظام اسباب، ببینید حالا نظام اسباب همینیه که شما هر کاری رو که میخواین اینجا انجام بدین لازمش انجام یه کارایی مقدماتی رو فراهم بکنید. زمان خیلی دخیله، امکانات دخیله، کارهای مختلف هم بایستی انجام بدید. تکاملش به اینه که نظام اسما در ذیل نظام اسما باشه، که حالا اون بحثش جداست. وقتی اسباب، نظام اسباب در ذیل نظام اسما قرار بگیره، اون به سمت رشدش پیش میره، که حالا نمیخوایم الان بحثش بکنیم چون الان بحثمون بحث این نیست. خب نکته سومی که انسان ها دیدی به حیات، این شد یک، این دو. سومین نکته ای که خداوند در این سوره مطرح میکنه که انسان دیده کافی نسبت به قیامت نداره، دیده کافی میخواد بهش بده، دید میخواد بده، راجبه زمان وقوعشه. اگه از هر کسی تو دنیا بپرسین که قیامت کیه، به طور طبیعی میگه خیلی دوره، دور میبینتش، خیلی دور میبینه. این زمان وقوعش و انسان ها دور میبینند و این دور دیدن نظام قیامت خیلی بلای بزرگی به جون آدمه، به خاطر اینکه این خودش غفلت میاره. انسان ها اونا چی کار میکنند؟ دور میدانند، اصلا دور میدانند، در حالی که خدا چی کار میکنه؟ خداوند اون رو نزدیک میبینه، نزدیک میبینه، یعنی همین دم پای میده. نزدیک خدا با نزدیک ما خیلی فرق میکنه. یعنی که قیامت اقامه شده، اقتربت ساعه، من شق قلقم، یا تو سوره انبیا داره، یعنی انقدر نزدیکه که کلا اتفاق افتاده، خدا خیلی نزدیکش میبینه. از اون طرف ما خیلی دورش میبینیم. پس اینم سومین موضوعی که دید ناقصه ما نسبت به قیامت، اون که باید اصلاح بشه. چهارمین بحثی که توی این سوره مطرح کرده خیلی هم مهمه به نظرم، اصلا چیز وحشتناکی. انسان ها رو از هر کی بپرسین شما به چی تعلق داری، میگه من به خانوادم تعلق دارم، به بچه هم. نسبت ها برای انسان ها تو دنیا خیلی موضوع مهمی، اصلا بر اساس نسبت ها تصمیم میگیرن، بر اساس نسبت ها زندگی میکنن. خوبم هست، درستم هست، فرزند ماست، نمیدونم این کس و کار ماست، برنامه های ما بر اساس همین پدر و مادر و فرزندداری و اینا هست. نسبت ها در قیامت کلن چی میشه؟ کامل برداشته میشه. این چیزی به نام نسبت، پدر، فرزند، هیچ چیزی به نام نسبت. حالا اون قسمت بعدیشه، اون قسمت چیه؟ پنج ماجراست. نسبت اصلا نفی نسبته. حالا بعد اینکه نفی نسبت هست، قسمت پنجش اینه که نه تنها نسبت ها برداشته میشه، بلکه افراد حاضرند فدیه بدن برای آزاد شدن از عذاب، بچهشونو نمیدونم کس و کارشونو، همسرشونو، برادرشونو، قوم و قیششونو چیکار کنن؟ فدیه بدن. یعنی نه تنها نسبت ها برداشته میشه، حاضرن چیکار کنن؟ بگن این بچه رو بگیر برای از عذاب نجات بده. یعنی حاضرن معامله کنند. پس بله، نسبت ها یعنی شناخته میشه، نه اینکه نسبت ها برداشته میشه. نه نه نسبته، ما که اصلا مالکیت نداریم که، اونجا هم که نداریم. اولش اینه که نسبت ها در دنیا پرفایده اند، خیلی فایده دارن. خودم چند تا بچه داره، قوم و خیشش کیه، به کی وصله، خیلی پرفایده اند. ولی در قیامت بیفایده اند. البته تو سوره تور مطرح میکنه که اگه انسان ها مؤمن باشن، نسبت هاشون به نفعشون میشه. ولی این که نسبت ها بیفایدن، طبع قیامته. در طبع قیامت نسبت موضوعیت نداره. مثل چی میمونه؟ مثل بلا تشبیه، بلا تشبیه خیلی دور. الان شما وقتی که خواب تشریف میبریم، ممکنه یه مرتبه صاحبه یه فرزندی باشه، همون تو همون خواب همون فرزند ازتون گرفته بشه. تو خواب الزامن فرزندانتون همین فرزندانی که هستن دیگه نیست. دو دقیقه دیگه یه فرزندتون برداشته میشه، یکی دیگه میاد جاش. حتی ممکنه خیلی یارو ببینید به عنوان پدر، ولی پدرتون نباشه. اینجوری نیست، مثل بیداری نیست که دقیقا معلوم باشه این بابا جونه منه، این پسر منه و نسبت هم اینقدر واضح باشه. ائمه چی؟ اون دیگه مال سوره کوثر میشه و سوره تور که تحت لوای ایمان یه قاعده هایی براش هست که سوره اعراف و اینا برای مؤمنی برخص مؤمنان خاص بحث شفاعت هست و ارتباطات و اینا براشون چرا اینا هم محفوظه. ولی طبع قیامت این نیست، طبعش این. یعنی تو آیاتی که شما نگاه میکنی گلا یسالو حمیمون حمیما، یعنی توی اونجا هیچ دوست صمیمی سراغ دوستشو نمیگیره. آره به درده اونجا نمیخوره. بله اینجا یه کار کردی داره، اینجا باید استفادهشو بکنی. دوست بایستی سبب معرفت بشه دوست، سبب عمل صالح بشه دوست. ولی روز قیامت بین دو تا دوست لا یسأل حمیمون، این دیگه آیه قرآنه، هیچ حمیمی، لا یسأل حمیمون حمیما، دوست صمیمی آتشی، سراغ دوست صمیمی آتشی خودشو نمیگیره، سوال نمیکنه. بعد یو بسترون هم یود دل مجرم، اونها رو نشانشان میدهن. بعد چنان است که لو یفتدی من عذاب یوم عزم به بنی مجرم. مومن اینطوری نیست، نسبت ها در دنیا پرفایدن ولی در قیامت بیفایدن. بله ایمان میتونه اونو با فایدهش بکنی، اون دیگه مال قاعده های بعدیشه، ولی در طبعش نیست. پنجمین قسمتش هم اینه که نه تنها نسبت ها در دنیا پرفایده هن و باش خیلی از تجارت ها رو میشه کرد، اونجا هیچ تجارتی نمیشه کرد، که اینو تو سوره حاقه هم خوندیم که وقتی که این بنده خدا رو عملش رو دادم به دست چپش، خیلی ناراحت شد. بعد دید هیچ عمل صالحی توش نیست، همش عمل غلط غلطه. بعد نگاه کرد که کلی فرزند داره و مال داره، کلی سمت داره، 20 بچه داره، نمیدونم نه اصلا چرا 20 بچه، یه لشکر نسل داره، هرچی خواست اونا رو تو حساب کتاب اعمالش بیاره حساب نکردن، گفتم اونا به شما ربطی نداره، حالا که انی سلطانی هم گفت که مال من دیگه اون موقع به چیز مالم اولاد من اون موقع دیگه به هیچ دردم نمیخوره، منصبهایی هم که داشتم همش بیفایده بود. این خاصیت دنیاست، انسان فکر میکنه که اون چیزی که تو دنیا براش سودمنده الزاماً روز قیامت هم همونو براش سودمنده، در حالی که اینطوری نیست، یه چیزای دیگه اونجا سودمنده. سودمندیه در دنیا با سودمندیه در آخرت در قیامت خیلی متفاوته. روابط در دنیا به شدت کار را بیندازه، اونجا دیگه روابط به شدت دیگه کار را بیندازه نیست. حتی اگر کسی پیامبر باشه و فرزندش، روابط اونجا کار را بینداز نیست. یعنی به اعتبار این که این پسر نوحه، این پسر پیامبره، این جزء ساداته، این جزء فلانه، کاری به این چیزا ندارن. اگه اون رابطه خودش با خدا درست بود اونا به دردش میخوره، اگه نه اصلا به دردش که نمیخوره هیچ، چه بسا بعضی وقتا عذابش هم اضافه بشه. یعنی که تو که فرزند پیامبر بودی انتظار داشتی تو چی بشی؟ بهتر باشی. اینو تو سوره احزاب مطرح میکن. پس نسبت ها در دنیا پرفایده هن. اینه که معاملاتی که در دنیا این لو یفتدی بدیه بده مفیدند، الزاماً در آخرت در قیامت دارای فایده نیستن. اینم نکته بعدی. پنجمین، یه نگاهی بندازیم ببینید چقدر جالب شد. یکی بحث زمانه، یکی نسبت ملائکه است با انسان، یکی زمان وقوع خود قیامته که انسان دیدش ناکافیه و نادرسته، یکی هم نسبت ها در دنیا که این نسبت ها با قیامت خیلی متفاوته، یکی هم معاملات در دنیا که خیلی. من یادم زمانی که جنگ بود بچه هایی که میرفتن شب عملیاتی بود یا نزدیک عملیات بود، اینا نشستن دور هم از هم عهد و قرار میگرفتن، دوست جنجونی بودن دیگه، همین بودن، میگفتن که با هم قرار بگذاریم که اونجا که رفتیم دیگه هر هفته بیاین، هر شب یا هر هفته بیاین به خواب ما قرار میذاشتن، هر شب به خواب ما بیاین، از اونجا خبر بیاریم، چیز نشین یوهایی محوه اونجا نشین و خودتون کار کنید که از اونجا خبر رو به ما برسونیم. تقریبا هر کی رفت اون طرف دیگه هیچ خبری ازش نیومد. آها آفرین، چون ذهن ما اینطوریه که اونجا که میره شب و روزش مثل اینجاست، که حالا راجبه یه علم آمد رحم میکنن، حالا یا تمثیله یا واقعیته، البته میشه واقعیت هم باشه، بند خدا رو تو خواب دیدن یه همچین قراری با یکی دوتا عالم به هم بسته بودن، بعد مثلا 50 سال اون عالم رو به خواب دید، گفت عزیز دلم تو به من گفته بودی که هر شب میام به خوابت، چی شد؟ یه هم در اومده بود گفته بود که حالا به این تعبیر یا مثل میگن یا اینکه واقعیت داشته، گفت که ما اون دنیا رفتیم و خلاصه خیلی هم عجیب غریب شد و یه هورال اینی اومد و خ... خلاصه دیدیم یه گلوبنده خیلی جالبی داره و ما اینو گرفتیم پاره شد. توی این پاره شدن الان وقت کردم که بیام برگردم. پنجاه سال گذشته بود، یعنی همین بنده خدا یه نگاه کرده بود و یه چرخیده بود، یه پنجاه سالی گذشته بود دیگه. زمان برای ما فرق میکنه، با اون کسی که از دنیا میره خب زمانش فرق میکنه. حالا راجع به زمان من بعدم بازم حرف دارم، فقط اینجا اینو داخل پرانتز بدونین که بابا راجع به این موضوع یه علامت سوال برای خودمون بگذاریم و بدونیم که قیامت داستان زمانش متفاوته و خب این خیلی نکته مهمیه. معاملاتش هم متفاوته، مثلا نوع معاملاتش هم متفاوته. یعنی بند خدایی که شهدایی که با هم قرار گذاشتن که دادستانی داشته باشن، خبر بیارن، خبر ببرن، اصلا اونجا که میره دیگه داستان اصلا مختصات اونجا عوض میشه، اینطوری نیست دیگه. و خب اینا به خاطر دید ناقص ما نسبت به قیامت، ما نوعا قیامت را یه دنیایی میدونیم، یه خود بزرگتر که اونجا بهش قامه میشه و جهنم قامه میشه و هرکی هم به جزاش میرسه. احساس میکنیم که اصلا کل مختصات و کل نظامش متفاوته و اصلا کلن ساختارش با ساختار اون چیزی که تو دنیاست فرق میکنه. خب اگه این رو ما در نظر بگیریم چه اتفاقی میفته؟ این آیات اینجوری میشه که انسان ها شروع میکنن توی دنیا وقت کشی، امروز رو صرف میکنن، کاری نمیکنن برای قیامتشون، فردا رو صرف میکنن، کاری نمیکنن، و همش مشغول گذران دنیا میشن که یه جوری دنیا رو چیکار کنن، بگذرونن که زنده بمونن، زنده باشن، شاد باشن، برای زنده بودنشون بجنگن و اصلا دیگه یادشون میره که بایستی تو این دنیا باید یه کارای انجام میدادن و بایستی زمینه رو برای اون قیامت خودشون فعال میکردن. انسان تبدیل میشه به انسان کاملا غافل. فعلا اینو بذاریم باشه، همینو میخواستم بگم، دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم. یه موقعی این نشان دهنده کند، آره نه بستر، بله مثالش اگه کسی خواست در این رابطه فکر کنه رو خواب میشه فکر کرد. خواب خیلی نزدیکه. چی؟ آره، ولی شما الان تو خواب، آخه بعضی وقتا که اینطوری حرف میزنیم که روز اون معادل 50,000 ساله تصور انسان ها میره که اونجا همه چی تو دورش دوره کنده و چون دورش کنده 50,000 ساله. نه اینجوری نیست. برای این که تو ذهنتون بیاد شما تصور بکنین که خوابی، یه نیم ساعتی خوابیدی، توی این نیم ساعت اگر کارایی که تو خواب انجام میدادید رو بخواستین تو بیداری انجام بدین، معادله چی بود؟ معادله مثلا 20 سال بود. مثلا تو خواب یه خونه ساختی، بعد هم رفتین توش نشستی، بعد دوتا بچه هم پیدا کردی، بعد بچه هاتون هم بزرگ شدن، یعنی تو خواب این اتفاقات زیاد میفته در نیم ساعت. خیلی شما میگه خوابه، نه اصلا بحثمون بحث خوابی داری نیست، بحثمون بحث چیه؟ درک زمانه، درک از زمان. ما درکمون از زمان چون تو دنیایی با تدریجه. یعنی الان اگه بگیم که شما یه کتاب میخواییم بخونید چقدر طول میکشه، میگین یه هفته طول میکشه. ولی همین اتفاق وقتی تو خواب باشه، میگن کتابو خوندی یه فقط عنوانشو میبینی، احساس میکنی همه صفحاتشو خوندی، یه فضای دیگری داره غیر این فضای اسباب. چون نظام اسباب اونجا نیست، داستان زمانم توش خیلی متفاوته. خب حالا این حرفایی که میزنی فقط یه، ما در مورد قیامت و همچنین آخرت یه دیده، ببخش من اینو بگم، یه دیده کلیه موهوم داریم. این که میگیم نوع ماست که اون دیده کلی در ما تنبه و هوشیاری ایجاد نمی کنه. خب خوب گوش بدی، میخوام ببینید چی میخوام بگم. اگه کسی این حرف رو قبول نداره بگه من این حرف رو قبول ندارم، تو دلش بگه بلند نگه. و هوشیاری ایجاد نمی کنه. برای اساس زندگی ما چی میشه؟ زندگی خالی از توجه به قیامت. من تقریبا خیلی ها دیدم که اینطوره و استثناء هم ندیدم. نوع ما در قیامتمون، توجه به قیامتمون انعکاسی در اعمال و رفتارمون یا نداره یا خیلی کم داره، خیلی کم داره. یعنی انقدره که نمیتونیم بگیم که این عمل به دلیل اینه که من قیامت رو در نظر گرفتم. چرا؟ ممکنه مثلا از 100 تا عمل 2 تاش اینطوری باشه یا 3 تاش اینطوری باشه، ولی اینطور نیست که یه غلبه ای داشته باشه. نوع ما اینطوره. پس زندگی ما میشه زندگی خالی از توجه به، خالی از توجه به قیامت، نوع ما. و این چه اتفاقی میفته؟ این زندگی وقتی خالی از قیامت باشه به شدت هرز میره، هرچند که آدم خوبی باشه طرف، هرچند که انسان مؤمنی باشه. چون این استرس زمانی قیامت ازش که برداشته میشه، اون عامل محرکی برای پشتکار داشتن و حرکت رو به جلو نداره. شما رو ببینید، میگن که آقا کنکور کیه؟ اردیبهشته. زمان براتون میذارن. تو کنکور چه اتفاق میفته؟ شما امتحان میدین، فوق لیسانس، دکتری، تیر میشه مثلا لیسانس، باید درس بخونیم. این استرس زمانه که برای شما میگذارن. میری زمان بندی میکنی، میری کتاب میگیری میخونی، اگه بنا داری که قبول بشی، قبول هم نخواهی بشی که هیچی، اصلا با حرفی نداری. ولی وقتی که این قیامت نباشه، هیچ استرسی به فرد وارد نمیشه. طرف روزاش میگذره، شباش میگذره، هفته به هفته هیچ تغییری نسبت به هفته قبلش نکرده. حالا چه این که ممکنه بدترم شده باشه. نه من دارم راجبه آدم خوبا حرف میزنم، راجبه آدم بدا که حرف میزنم، یعنی حتی من دارم راجبه آدم های خوب حرف میزنم. این منجر میشه که هرز رفتن اوقات و به ازای فرصت ها پیشرفت نکردن پیشرفتی که خدا مد نظرش ها، نه این که مردم، محصول چنین چیزیست. این خیلی مهمه. این هرزه، هرز میره و خرز میره. من میرم مهمونی، 2 ساعت میشینم، بعد میرم اونجا 4 ساعت میشینم، بعد تو ترافیک تهران چند ساعت، اصلا بدون اینکه هیچ چی داشته باشه، هیچ فایده ای داشته باشه، آدم احساس بکنه با یه قیامت فعال میشه. حالا برای اینکه این قیامت فعال بشه، برای فعال شدن توجه به قیامت باید چی کار کرد؟ بایستی به قیامت توجه کرد، نه؟ برای همین توجه کرد، یعنی برای اینکه انسان توجهش جلب بشه بایستی توجه بکنه. میگه خب آقا به چی توجه کنی؟ شما بفهم به چی توجه کنی؟ و همین محورایی که اینجا ذکر شده اینا رو آدم یادش بیاد، توجه داشته باشه به این که اونجا لایسالو همیمون همیمن، به این که یو بسترونه هم یود المجرم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام یه مناجات داره به نام مناجات کوفه. توی اون مناجات برداشته همه قطعه های آیاتی که مربوط به قیامت بوده رو در آورده. اونم یه آدمه دیگه، اونم یه آدم، درسته امیرالمومنینه، خب یه آدم قرآن بهش رسیده، برداشته چیکار کرده؟ اسألو کل اما تمام اون چیزایی که بریم بخونید چقدر جالب. خب این توجه کردین اومده تو ساختارش. آره دیگه، چون همه آیاتی که حالت چکشی داره و انسان رو متنبه میکنه اومده، و در واقع از سوره عبس اومده، از یما یفرون مرمن اخی همین آیه اومده که لا یسالو همین، یعنی در واقع چیز لو یفتدی من عذابه یما یزن ببنی و صاحبت که کلا انها لزا نزاعتن به شبا. اینا جزه چیه؟ جزه مناجات دیگه، جزه مناجاتش اومده. حالا شما ممکنه بگین ظرف ادراک ما برای قیامت کافی نیست. ما نمیفهمیم وقتی میگن که یه روزش میشه 50,000 سال یعنی چه. ما نمیفهمیم اینا را، اصلا هیچ کدوم نمیفهمیم. نه اصلا مهم نیست که فهمیدن خصوصیات ریز قیامت مورد نظر نیست، ولی اینکه نزدیک مورد نظره، اینکه زمانش اینطوره مورد نظره، اینکه نسبت ها توش نیست مورد نظره. چی؟ اینکه اولا اگه فرد مؤمن باشه و فرزندش راه ایمانو نره، خب یه تسکینیه براش. اگه مؤمن باشه، اون اگه یه امتیازی پدر یا فرزند داشته باشه، گیرم پدر تو بود فازه، تو رو حسابتو چیکار میکنن؟ جدا جدا از حساب میکنن. تو نمیتونی بگی من پدرم اینطوریه، داداشم اینطوریه. فضایل آدم ها رو نمیتونی برای خودت کسب کنی. ما نوع اینطوری زندگی بشر اصلا اینجوریه، پدر به یه جایی میرسه، پسر از قبل او منفعت میبره، پسر به یه جایی میرسه، خانواده از منفعت از قبل او منفعت میبره. فکر میکنیم روز قیامت هم اینطوره؟ روز قیامت اصلا اینطور نیست. نه اینکه بگیم یه خورده اینطوره، ببین اصلا اینطور نیست. یعنی اگه شما عالم بودی، چون وضعش تکفینیه، علمت به صورت تکفینی اثر داره، اگه عالم نبودی خب چیزی نداره که بخوای اثر داشته باشه. رفاقت ها تو مدرسه قرآن بودن ها، با قرآنی ها چرخیدن، با علما بودن، اینا خیلی اینا اثر نداره. نه اینکه بگیم برای دنیاست، نه، برای اینکه انسان عمل صالح بکنه داره. بله؟ بله. بله، شما نمیتونی بگی من میرم با فلان عالم، با فلان شهید عکس میگیرم روز قیامت، آقا من وصیت کردم که عکسای آلبوم منم تو قبرم بگذاری. از این کارو ما بعضی وقتا میکرد. حالا بچگی آقا خب حالا شما مثلا با 100 تا شهیدم عکس داشته باشی مثلا که چی؟ آه؟ نه من تربت نمیگم این کار رو نکنید، تربت امام حسین هم بذارید توی کفنم، تو کفنم باشه، اشکال نداره اگه کسی این کار رو کرد. حالا جز هرچی که میگن مستحبه، خوبه آدم انجام بده، ولی حالا تربت رو گذاشتن مثلا شما با ابا عبدالله محشور میشین، تربت گذاشتن بعد یعنی به گناهاتون رسیدگی نمیشه؟ یعنی گزندش کمتره؟ یعنی فکر میکنی قرار دادیه فقط؟ آیا فکر کردی قیامت قرار دادیه؟ بله؟ حالا اگه اینم تکوینی باشه اشکال نداره؟ شرایط مثل اینه که انسان یه آمادگی هایی در خودش به وجود میاره، اون توی اون آمادگی بسته آمادگی ها اشکال نداره، درسته. ولی خب اگه کسی بی نماز باشه، یعنی اونجا امام حسین اگه کسی نمیدونم، یعنی اینا رو حساب نمی کنه، حق و ناس باشه اینا رو حساب نمی کنن. بعد ما خیلی حساسیت همون کم شده. قدیما یه خود کار میخواستن بنویسن، از ادارهشون میخواستن بنویسن، چقدر حساس بودن با یه موقعی جوهره این خودکار یه خط کشته نشه. من یادمه ما دو چرخه داشتیم، دو چرخه رو میخواستم بذارم به دیوار تکیه بدن، خودم مواظب باشین به دیوار نگذارین، ممکنه این بند خدا راضی نباشه، این حاشیه این دیواره ممکنه خش بخوره. حالا دو چرخه مگه خش میندازه به اون؟ حالا میگفتن خب آدمای متنبه بودن مواظب باش اینا نکنی این کارا، تو مسجد پاتون رو کفش مردم نذاری، مواظب باش این یه وقت این بند خدا کفشش خود له میشه، خاکی میشه، همین مقدار که میاد به چین و چروکه میگه آقا این شد مسجد کفش ما رو خاکی کردن. دقتشون اینجوری، بعضی ها دقتشون اینجوری بود، من نمیگم اینجوری، ولی نه اینقدرم دیگه، اینقدر باز، یعنی این که مثلا آدم ها یه موقع یه کسی رو اذیت نکنی ظلم میشه ها، یه موقعی زخم زبون نزنید، یه موقعی ببین این حق و ناسه بعدن، ببین اگه غیبت کردی بعدن نمیتونی اینو جبران بکنی. من یادمه بچه بودم فکر کنی 13 سال 14 یا کمتر بمبری بودم، جایی بودم فهمیدم که غیبت بکنم چه بیچاره میشم، یه دونه غیبت از یکی کردم، گفتم خب حالا چیکار کنم به دلش به دست بیارم، این ور اون ور رفتم تا آخرش ما آیت الله بهم گفت که نمیخواد این، چون اگه اینو بخوای بهش بگی مفسده میشه، رد مظالم بده. ولی یه هفته دو هفته یک ماه درگیره یه دونه غیبت بودم که اینو چجوری میتونم راست و راستش بکنم. خب اگه قیامت هست، اگه واقعا اعمال رو اینجوری که خدا میگه اینجوریه، نزاعتن به شبا، یعنی همه مردم تو همه مردم بدی نمیتونی، از عذاب نجات پیدا بکنی. بعد دست و پا و پوست سر، البته ممکنه شما یه چقدر خشه، کلا انها لزا نزاعتن لشبا تدومن ادبره و تولا، چرا آخه اینجوریه؟ حالا شما میگین خدا چرا اینجوری صحبت کرده، چرا بعد با روانه ما بازی میکنه؟ خب با روانه ما بازی میکنه، با یه توجهی داشته باشه دیگه، یه توجهی در ما ایجاد بشه، یه مراقب تو من و شما، به جای این که بگیم چرا خدا با روانمون بازی میکنه، بهتره چکار کنیم؟ فکر کنیم اینا درسته و اینا اتفاق میفته و ممکنه ما هم جزء اینا باشیم. خب آدم یه خود مراعاتشو بیشتر بکنه و بره به سمت این که دقت عملشو بیشتر بکنه. دقت انسان ها در زندگی، این دقت انسان ها در امورات زندگی که منطبقه بر خواست خدا باشه، وابسته به یاد قیامت اون هاست. یعنی هر کی میخواد بفهمه که چقدر رو قیامت حساسه، ببینه چقدر دقت تو اموراتش داره و چقدر کارش رو حساب کتابه. اینقدر که بحث قیامت در قرآن اهمیت داره، خداوند به بحث توحید اینقدر اهمیت، نه اینکه نداده، به نسبت توحید اهمیت قیامت رو برده بالا، به خاطر اینکه قیامت یه جریان عملی ایجاد میکنه در زندگی که انسان لایقه فهم توحید میشه. یعنی قیامته که زمینه فهم اسماء و صفات خدا رو بر انسان فراهم میکنه. ما عکسش میخواییم کار کنیم، یعنی ما میخواییم اول اسماء خدا رو بشناسیم، بعد بریم تو فضای چی؟ فضای قیامت، ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم. خب خیلی دور میشه، ممکنه 50 سال طول بکشه، چون معرفت خدا ممکنه خیلی طول بکشه، معرفت قیامت خیلی سریع حاصل میشه، یک، و خیلی هم میتونه. خب این هم بحث. الان کسی سوال داشت بگین، چون بفرم. بله بله، نتیجه من به خاطر اینکه حرفشون رو یه بار دیگه گفته باشم که دوست دارم که نشستم بشنون، با یه بیان دیگه میگم. شون میگن که مهمترین چیزی که در بحث قیامت باید بهش توجه کرد اینه که اراده ها موجب ایجاد اتفاقات در واقعیت عینی رو به وجود میاره. اگه واقعا اینجوری باشه، هر کسی که برای دیگران خیرخواه تر باشد بهشتی تره، خیراتش بیشتره. هر چقدر هر کسی که این خیرخواهی رو نسبت به دیگران کمتر داشته باشه یا به عکس دوست نداشته باشه دیگران پیشرفت کنن. این چی میشه؟ به طور طبیعی این خودش داره عذاب خواه تره. آره این نکته مهمی که بله بله توجه به قیامت باعث میشه که انسان توسعه وجودی پیدا کنه. توی این توسعه وجودی و از خودخواهی و خودمحوری خارج بشه. شما وقتی که دارین راجع به قیامت حرف می‌زنی بلافاصله به یه موضوعی پی می‌بریم به نام توجه به خود. این توجه به خود یکی اگه فرد نگاهش به این سمت باشه، توجه به خود باشه، یعنی همه رو بر خودش بخواد، این بنده خدا چون همه را برای خودش میخواد روز قیامت حاضره از همه بگذره برای اینکه خودش نجات پیدا کنه. این جزء چیه؟ جزء این خودخواهی است. خودخواهی انسان تجلیش روز قیامت اینه که همه را فدیه بده تا خودش نجات پیدا کنه. ولی اگه این میشه چی؟ این حالت عذاب. حالت بعدی اینه که این نگاهش به چی باشه؟ به توسعه باشه، رحمتش وسیع باشه، نعمتو برای همه بخواد، از حسد و هر گونه حسد دست برداره، از حسدهای مخفی دست برداره. حسدهای مخفی تو خونه های قلب هر کسی لونه میکنه بدون اینکه خودش هم خبر داشته باشه، یه جایی شروع میکنه فعال شدن. حتی در روابط زناشویی حسدهای مخفی ضربه میزنه. حسدهای مخفی چی جوری هم؟ که چرا تو باید پیشرفت کنی و نباید پیشرفت کنی؟ چرا تو باید به همچین مقامی برسی و نباید برسی؟ چرا تو باید همش بهت خوش بگذره من نباید خوش بگذره؟ دلم نمیخواد اصلا به تو خوش بگذاره. این حسد مخفیه. حسدهای مخفی اینه که به خاطر این که طرف خودش یه محرومیتی داره دلش بخواد طرف مقابلش هم محروم بشه، در صورتی که اون بهش خوش بگذره تو فکر کن چجوری میتونه بهت خوش بگذره. نخواد خوش گذشتن یه کسی ازش سلب بشه، نخواد نعمت یکی سلب بشه. چون میگه یه جایی میخواد استخدام کنه، این کاش اونا رو استخدام نکنم من استخدام کنم. خب یه اسمش هست حسد مخفی دیگه. اسمش چیه بس؟ بگرده که چیه؟ چون شما زباله یه نعمت رو خواستی که خودت اون نعمت رو داشته باشه. این خب آدم چاره ای نداره تو زندگی دنیا از این. چرا چاره ای داره؟ فکر کن چجوری چاره ای داره؟ که به هر حال من یه جایی بخوام استخدام بشم یکی نباید استخدام بشه؟ فکر کن همه باید برن سر کار، فکر کن همه باید دستشون به یه جایی برسه. اصلا ببین یه جور دیگه میشه وقتی نگاه به سمت آشکارش. نه اینا رو مردم حسد نمیدونن، حسد رو فقط اون موقعی میدونن که فرد داره حسودی میکنه، یعنی یه کاری داره میکنه که اسمش حسودیه، ولی اینا رو اصلا حسادت نمیدونن. نگاه وقتی به بیرون باشه، خب من یه خیلی ندارم، من بچه ندارم، من نمیدونم امکاناتو ندارم، ولی خب اکاش همه داشته باشن، اگه بتونم هم کمک میکنم اونا هم داشته باشن. میگن تو نداری، خودت نداری. میگه خب خودم ندارم، یه چیز دیگه دارم خدا بهم میده. مانع رسیدن خیر به دیگران که نمیشم، خودم تقویتش میکنم. نمیگم خب من ندارم پس چرا من بایستی کار بکنم. این الان حسدهای مخفی. نگاه وقتی به بیرون میشه این تبدیل میشه به نگاه رحمت، دیگه عذاب نیست. عذاب و رحمت دقیقا ضد همن، یعنی هر کی عذاب خواه باشه به طور قطع خود محور میشه. حالا معلوم میشه که چرا سوره بلا فاصله بعد این جریان میگه که ان الانسان خلق هلوعا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. میگه خب انسان طبعش بینه که نسبت به خیر و شر بر خودش بخواد نگاهش. حالا اگه این مسلی شد تبدیل به این میشه، انسان یه خودی داره، اگه این خودش محور بشه چی میشه؟ اذا مسه و شر جزوعا، وقتی یه شری بهش میرسه جزع میکنه، وقتی که یه خیری بهش میرسه من میکنه. میگه من اگه پول دار میشدم به اینا کمک میکردم، وقتی پول دار میشه اصلا یادش رفته. خیلی از ما بایستی تو دفتر خاطراتمون بنویسیم که قرارهایی که داشتیم که فلان اگه فلان طور میشد فلان کارو میکردیم، چقدر قرارهایی بود که یادمون رفت، که گفتیم اگه فلان طور میشد ما حتما فلان کارو میکردیم. توی مسافرتی گیر افتاده بودی، یکی اومد کمک کرد، گفتی الحمدلله من دیگه از این بعد اگه کسی تو جاده گیر افتاد حتما کمکش میکنم. بعد ده ها بار شد که کسی رو دیدی و بعد گفتی حالا انشالله دفعه بعد، انشالله دفعه بعد. یعنی اینا من پیدا میکنه، وقتی خیر بهش میرسه من اون میشه، اصلا یادش میره، دیگه نمیتونه دیگران رو درک کنه. این دوتا نگاه میشه، این پایه این حلو بودنه. حلو بودن انسان اگر تربیت بشود، اگر انسان تربیت بشه، حلو بودن انسان اگر تربیت بشه به سمت رحمت میره. اینا بهش میگن آدم با تربیت. اگه تربیت هم نشه به این سمت میره که بهش میگم بی تربیت. شنیدی میگم بی تربیت؟ یعنی انسان اون طبعش که یه حلعیه نسبت به خیر داره و شر داره، میترسه از شر، جزع میکنه و وقتی به خیر میرسه من میکنه، بخواد نگهش داره که اونو حفظ بکنه، به خاطر که حفظ بخواد بکنه یا به خاطر قفلتش من میکنه. این اسمش این حالت حلعه، طبع انسانه. اگه این تربیت بشه میره به سمت یه جهته، یه نگاهه، نگاهش بشه به خودش، این سمتی بشه همه دنیا رو برای خودش میخواد، عذاب خواه میشه. ولی اگه نگاهش برگشت به سمت خدا و خدا خواه شد، خواست به سمت ملاقات خدا بره با دست پر، به لقاء الله برسه با دست پر که اون میشه قیامت. نگاهش وقتی اونطور شد قیامته که میتونه به چرخونه. ببینی این چرخش رو قیامت عهده داره، این چرخشه. یعنی چجوری آدم با تربیت بشه؟ با قیامت. قیامته که میتونه تربیت کنه آدمو، توجه به قیامت و چقدر میتونه برای انسان خوب باشه. خب میرسیم تا آیه 22 الا المصلی، که پس ما توی سوره دعوت شدیم که مسلین باشیم. حالا این مسلین چه خصوصیاتی دارن؟ انشالله دیگه بقیه سوره رو انشالله جلسه بعد میگیم. خیلی سوره عجیبیه و خیلی تکون دهنده است. یعنی یکی از اون سوره هایی که آدم جا داره که آدم بارها بخونه و از یاد قیامت خودشو متنبه کنه. یکی از راه‌هایی که خیلی توصیه میشه که ما در واقع در مورد قیامت یا کلن حقایق داشته باشیم تکراره. یعنی من نگاه کنم ببینم که من نسبت به قیامت خب حساسیت ندارم، خب اشکال نداره، توجه کن یه سوره رو بخون، مثل سوره حاق، مثل سوره معارج، مثل سوره واقع بخون، آیاتشو ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه من قلبم تکون نخورد. خب یه بار دیگه بخون ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه قلبم تکون نخورد. خب یه بار دیگه بخون ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه قلبم تکون نخورد. یه هفته بخون ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه یه هفته خوندم قلبم تکون نخورد. یک بار بخون ببین قلبت تکون میخوره. نه یک بار هم خوندم قلبم هیچ تفاوت قلبم همون. یک سال بخون ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه سال پیش خوندم. دو سال بخون ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه همون هیچ فرقی نداره. هر چی بخونم هیچ تأثیری نداره. 5 سال بخون ببین قلبت تکون میخوره یا نه. نه 5 سال خوندم قلبم تکون نمیخورد. 10 سال بخون این چه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. این وقتش نشده این قلب تربیت باید بشه. تربیتش اینجوریه، همینطور بخونه به قلبش. خدا رحمت کنه حضرت امام. حضرت امام راجع به ذکر در آداب نمازشون یه فصلی دارن راجع به ذکر، خیلی متن خیلی عجیبی دارن. همه متن کتاب آداب نمازشون عجیبه، ولی اون باب ذکر و قرائتشون خیلی عجیبه. ایشون میفرماید که تو بایستی به قلبت آموزش بدی ذکر کنی ذکر کنی ذکر کنی تا موقعی که قلب تو را ذاکر کنه. ببین تا موقعی که این قلب ذاکر نشد رهاش نکن. نگو آقا من یک ساله دارم یاد قیامت میکنم این قلبه، هیچ اتفاقی نیفتاد. خب دو سال بخون، سه سال بخون، بخون تا این قلبه. تا این در روایات داره اگر کسی یاد قیامت داشته باشه این به درجه شهید نائل میشه. یعنی اینقدر اهمیت داره، جزو شهدا حساب میشه. اهمیت یاد قیامت خیلی زیاده در تربیت کی؟ در تربیت این حالت خودپرستی انسان. این حالت خودپرستی انسان خیلی چیز عجیب غریبیه. به این راحتی انسان از حالت خودپرستیش خارج نمیشه. بعدم خیلی از خودپرستی را اصلا نمیفهمه که بخواد خارج بشه. یه حتما بایستی خودش رو تحت یه تعلیمی قرار بده. تعلیمش چیه؟ تعلیمش آیات قرآن، سوره معارج، سوره حاقه بخون. یا جای آقا من هرچی خوندم، من اینا برای خودم عیب نمیبینم که قلبم تحت تأثیر قرار نمیگیره، عیب میبینم که رها کنم. ولی تو آیات قرآن داره که اگه این قرآن به کوه نازل میشد اون خشیت میشد. من هر روز صبح میخونم میگم که خدا از کوه هم کمترم. اصلا آیات تو من تغییری ایجاد نمیکنه. آیه رو میخونم، خودم میخونم، به خودم میگم که خدا میگه که اگه این آیات ما نازل میکردیم بر کوه خاشه میشد. این آیات برای اینه که تلکل امثال نظر به حال ناس لعلهم یتفکرون. شاید تفکر فعال بشه، انشاءالله که تفکر فعال بشه. میگم خدای دیدی بازم دو سال خوندم سه سال خوندم ولی هرچی میخونم قلب تکون نمیخوره. خب بازم بخون دیگه، چه اشکال داره؟ بخون تا تغییر کن. این خیلی مهمه. تغییر نکردن قلب اشکال نداره، رها کردن تعلیم اشکال داره. چون ممکنه شما هر در این پیچه قرار گرفته باشی، ممکنه دو روز دیگه آستانه داره دیگه. یعنی ممکنه بعضی وقت آدم دو روز دیگه یه هفته دیگه استمرار بده او اتفاق خوبه براش بیفته. اصلا خدا میخواد ببینه چقدر در راه خودش جهاد میکنم. گلذین جهاد و فینال نهدی الله سبحانه. یکی از مصادیقش اینه ما در مسیر قیامت اینطور نیست که ما آیات قیامت رو بخونیم بلا فاصله متنبه بشیم. همچه خبری نیست. چون انسان از یه وضعیت طبیعی و طبیعی داره میاد به سمت تکامل. این مرتب همینطور اینو باید به قلب خودش بگه تا این تنبه فاصل بشه. نگه اشکال داره. و اگه انشالله هممون جزء کسانی باشیم که ما خیلی وقتا خودمون رو با آدمای تراز بالا مقایسه میکنیم، بگیم که ما آقای بهجت نشدیم، آقای فلان در سطح آقای بهجت، بند خدا هم همین کار رو کرده دیگه، اونم در یه زمانی مداومت داشته، اونم همین حس رو داشته در جوانیش با آیات قیامت و اینا مواجه شده، با خودش درگیری داشته، دیده که آیات قیامت روش اثر نمیذاره، بعد پیش خودش گفته خدای این چه قلبیه، قلب منو بگیر و یه قلبی درست درمون به من بده، چند چیز داشته دیگه، لجاجت داشته، اصرار داشته، بل نکرده، بعد شده آقای بهجت. همه انسان ها بایستی به مقامه چی برسن؟ به مقامه توجه به قیامت برسن، نباید خودشون رو محروم کنن. ما نباید بگیم مقامات عالی مال انسان های بالاست، مقام های عالی مال همه انسان هاست، به شرط اینکه از مسیرش برن تربیت بشن. انشالله خدا من این توفیقا بده. یه صلوات خط بفرمایید. تمرینش همینه دیگه، یه تمرینه مادام العمر دادم. آره، آیات قیامت رو بخونی بعد ببینی تغییر نمی کنی. آره خدا ببین قلب من میگه که مالی کلما قلت قد تهیعت و تعبد. چیه امام سجاد تو ابو حمزه میگه میفرمه چیه؟ هر موقعی من با تو قول و قرار گذاشتم که آماده شدم، بعد یهو یه لغزش اومد، همون موقعی که قول و قرار با تو گذاشتم یه لغزش اومد، بعد حضرت میفرمایند که آره 4-5 حالتو میفرمایند، میگه شاید به خاطر این بوده که من با علما رفت و آمد نکردم، شاید به خاطر این بوده که غفلت منو گرفته، شاید به خاطر این بوده. خب این آدم میگه، بعد مرتب با خودش چیکار میکنه؟ قول و قرار میذاره، دوباره قول و قرار میذاره. مهم اینه که انسان تو مسیر تربیت خودش اولا بدونه باید تربیت بشه. بعضی ها فکر میکنن که به طور طبیعی انسان به سمت خدا میره. نه خیر، انسان بایستی تربیت بشه طبق این سوره، چون انسان حلوه بایستی مسلی بشود تا چرخش پیدا کنه، یه احتیاج به تربیت داره. ما باید در حوزه در راستای تربیت خودمون اقدام بکنیم، برنامه داشته باشیم، خسته نشیم، و آخرش هم اگه تو همین راستا مرگمون رسید به خدا بگیم ببین خدا، ما داشتیم میگن الناس و ثلاثه، عالمون ربانی که ما جز این نیستیم، متعلمون الان سبیل نجات، ما جز اون متعلمین الان سبیل نجات بودیم، و الا آدم میشه همه جور رعا، یعنی میشه اون کسایی که اصلا هیچی به در واقع هیچ مبنایی ندارن. انشالله خدا من توفیقاتمون رو زیاد کنه. یه صلوات خط بفرمایید. نه دیدم واقعا خیلی خوب بود به نتیجه خوبی رسید. توش حب نفسو داره، طمع ابتدایی انسانه، نه مثل بچه هست، حالت بچه داره، طبیعیه. انسان اگه حلو نداشته باشه، حل نداشته باشه، زائقه های مختلفش توش فعال نمیشه. طمع بهش، طمع ترس از جهنم، اینا درش فعال نمیشه. ولی اگه تو همین حالت کودکیش بمونه، حلو بمونه، مثل اینه که شما بگیم بچه خوبه، مثلا بچه کی کنه بگیم خیلی خوبه، ولی یه بزرگی همون بچگی رو بکنه خوبه؟ خب نه دیگه، وقتش گذشته، بایستی بزرگ میشد. تمام مشکلات انسان سر چیه؟ بزرگ نشدن. یعنی انسان به نوعی چون بزرگ نمی شود جهنمی میشه. بلا جهنمی که آفریده نشده چون کوچیک میمونه اختزاعات بزرگی رو پیدا میکنه، یه میخواد همین رفتارهای کودکانه شد بزرگ سالی هم انجام بده، چه خراب میشه دیگه. فکر کنید یه اسلحه رو بدین به یه بچه یه 4 ساله، چیکار میکنه؟ هم دیگران رو میکشه، هم خودش رو آسیب میزنه، بعدش هم میشینه گریه میکنه. بعد نگاه میکنه یه آدم های بزرگ هم همینطورن دیگه، وقتی میگیرندشون میبرن تو زندان شروع میکنن زار زار گریه کردن، نیست؟ اصلا آدم باورش نمیشه یه قاتل یه روزی بشینه گریه بکنه. خب علی میکنه، یعنی کودک حسی نداره نسبت به جانها، حسی نداره. الان اسرائیلی ها نسبت به فلسطینی ها هیچ حسی ندارن، مثل عروسکی براش، یه عروسک قاسمی که بایستی طبقه یه دستوری اونو به بدترین شکلی چیکار کنه از ببرن. این کودکیه، یه کودکیه که اسلحه بهش داده. اینو سوره انفال مطرح میکنه، سوره انفال رو بخونین توش آیاتش میگه، اصلا سوره انفال مال اینه. اسم اینو میگم بجل، بجلون. بعد میگه که کسانی که بجلونن چیکار انجام میده. جالبیه آیات قرآن اینه که هر چقدر که انسانش به سمت تعلق و معنویت میره اجتماعی تره. تو جنگ به خلاف نظاماتی که ما درست میکنیم که هرچی انسان ها باحال تر میشن و معنوی میشن تو مسجد میشن و کنج پستو میشن، خدا آیات اینجوریشه که افراد قلبشون آماده شده و اسمش شده وجلون، مجاهدینه در راه خودشه، و نشون میده که اینا جونش رو گذاشتن کف دستشون و در راه خدا دارن آره. اصلا یکی از چی داشته، قلب که وجل میشه جون میاد تو کف دست. چی؟ چرا داره؟ چرا تو شوقش داره؟ سر با پای باز بزنه. بله اون به خشعه رسته، به وجله نرسته، به خشوع رسته، ولی به بجلن هم خیلی. این سوال سوال مهمیه، خیلی سوالشون مهمه. و نسبتش با این حرفایی که زدیم، یعنی نسبتش با توجه به قیامت چیست؟ وقتی که قلب آماده میشه ظاهرا یه ارتباطی با خدا پیدا میکنه که قدرت پیدا میکنه که بعضی از مراتب قیامت را در همین دنیا شهود کنه اگر در اعمالش اثر داشته باشه. و اینطوری میشه که به طور قطع و یقین به قلب مؤمن آماده از جانب خدا نازل می شود و مشروط به این که در برد عملش هم برد از نظر قلم رو هم عمقش اثر داشته باشه. یعنی کسی که خودش رو آماده میکنه برای توجه به قیامت، خدا او را متوجه میکند به قیامت. منتها توجه دادن خدا به قیامت از نوع کاملا شهودی است. این طرف سوره تکاثر، الحاکم التکاثر حتی زورتون مقابل، این که لترون نجهیم رویتش فعال میشه. خب اون وقتی فعال میشه قدرت عملش خیلی زیاد میشه، چون برد عمل متناسبه با چیه؟ متناسبه با برد قیامت بینیه. یعنی عمل انسان و خلوصش، چون این دوتا با هم هموز میشن، خدا برای این که این رو مصطفی کنه، مجتبی کنه، اختار کنه، آنست و نارن میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ تفتش میده با یاد قیامت. خب این از طریق وحی، ساختار وحی اتفاق میفته. آیا مبتنیه بر آیات قرآن؟ حتما هست بر پایه آیات، ولی یه ثقل دیگه قرآن داره و اونم ثقل امامه. اون ثقل امام اونیه که دست فرد رو میگیره و شهودش رو فعال میکنه. یعنی در واقع ما فعلا آیات قیامت رو بخونیم از سرمون هم زیاده، در صورتی که وقتی انسان به مرتبه کشف و شهود میرسه، یکی از جایگاه های اتصال به امام کشف حقایق قیامت در فرد. نمیدونم حتما شنیدید که اون حدیثی که حضرت پیامبر در مسجد بودن، بعد اون بنده خدا رو دیدن، گفتن کیف اصبح، گفت که اصبح تو موقنا. بعد گفتن علامت یقینه چیه؟ گفت من همه کسانی که اینجا هستن بهشتی باشن میبینمشون، جهنمی باشن میبینمشون، و اصلا مثل این که دارم زندگی میکنم در قیامت. این مال خودش نیست، این کشفیه که الغای رسول خدا در اونه. درسته که پیامبر داره میگه کیف اصبح، ولی این به دلیل خالص شدنش الغای رسول در او با چشم رسوله که داره اون رو میبینه، ولی خودش نمیتونه اینو ببینه. الغای رسول در او که میگن بند خدا بعد چند روزم به شهادت است. یعنی مثل این بوده که یه شهید زنده ای رو دارن راجبش صحبت میکن. رابطه ما با امام معنادار میشه. ما الان رابطه همون با امام خیلی معنادار نیست. ما اصلا برای چی میخواییم امامو ببینیم؟ حرفی نداریم با هم، کاری نداریم با هم، چیزی نداریم به هم بگیم. ولی وقتی که بنا بشه شما قیامت رو ببینید، حرف داریم، او حرف داره با شما، اون تا قلبای آماده باشه برای این کار. دو تا سقف پیدا میکنه اون موقع، کتاب الله و عترتی در حوزه قیامت. ما الان با امام تو این رابطه حرفی نداریم. و خب اینا چیز دیگه، جزء خسارت های ماست. یعنی ما نظام تربیتی قرآنی رو ما اجرا نشده که مستعد اتصال به امام بشید، که با امام راجع به مسائل مهمی مثل قیامت چی داشته باشی؟ گفت و شنود داشته باشی. اون بگه که بعد بتونه ملکوت مثلا خیلی چیزا رو به ما واضح کنه، بعد شهود در ما ایجاد کنه و ما رتبمون رو ببره بالا. رتبه رو نمیتونه بکشه بالا. مثل اینکه شما به یه بچه‌ای بخوایم فیزیک یاد بده، اون هنوز سواد خوندن نوشتن بلد نیست، چیز میخوای راجب اون حرفای بزرگ بشی؟ این باید فرایند بزرگ شدنش رو طی کنه تا بتونه مستحق این قضیه بشه. دونین ما از مواهبی که برامون گذاشته شده خیلی فاصله گرفتیم، که انه در یه فقر مطلقی داریم زندگی میکنیم، یه فقر معنوی. یعنی از عالم فقط یه ذکر خدا، یه صورتی از نماز و صورتی از اعمال عبادی برامون مونده، حقیقت اون برامون مکشوف نشده. آقا چی این حقیقت رو میتونه فعال کنه؟ یاد قیامت، پایش قیامت. این رو باید چکار کرد؟ تو خودمون فعالش کنی، بعد اون موقع ما میتونیم با امام هم ارتباط برقرار کنیم. نه فقط بگیم امام فقط به خاطر اینها. یکی از مسائلی که مربوط به امام و ماست مربوط به اینه، بلا جوانه مختلفی دیگر داره. انشالله که این حرفایی که ما گفتیم حتما از زبان ما جاری شد، حتما توی جمع ادهی هستن که هم به اون قبلش میرسن، هم به بعدش، هم به کشف و شهوده ما میرسن، هم به خودشون فرق. ولی ما اینا به زبان جاری نمیشد اگه کسی نبود که در معرض این حرفا باشه. این حرفا چون حرفای خوب این سطحی به این راحتی جاری نمیشه، حتما یه زمینه هاییش تو یه عده وجود داره. حالا اگر به هر حال رفتین اون بر شبا به خواب ما بیایی برای سلامت خودتون، یه سلامت بود نامردی نکنی، خلاصه نامرد نماشین، تک خودم نماشین. نه حلو مال مقدم است، قلب سلیم مال بعد. حلو میشه اون مرتبه طبیعی انسان که احتیاج به تربیت داره و بله. قلب سلیم اونو رشد و قیه افتادنه تو مسیر رشده، روش خیلی وسیع تره. بله. خیلی قلب سلیم خیلی متفاوت. در واقع اون قلبیه که استعداد همچین چیزی رو داره، از گناه و آلودگی ها خالص شده. مرتبه داره دیگه، مرتبه داره. سلام علیکم. نه حلو هر روز عمل ما تو ذهنمون باید قیامتو بزرگ کنه.